ساعت 11 شب به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. پلیس بلژیک 9 نفر را در ارتباط با حملات پاریس بازداشت کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از تکمیل امضاهای سند بازطراحی راکتور عراق خبر داد. ایران گزارش اخیر آژانس را تکراری توصیف کرد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. پلیس بلژیک روز پنجشنبه 9 نفر را در ارتباط با حملات پاریس در بروکسل پایتخت این کشور بازداشت کرد. دادستان بلژیک روز پنجشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که 2 تن از دستگیر شدگان با حملات شامگاه جمعه در پاریس ارتباط داشتند و تحقیقات درباره دست داشتن 7 نفر دیگر در این حملات ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادستان بلژیک گفته است جزئیات بیشتر درباره این دستگیری‌ها را طی روزهای آینده اعلام خواهد کرد. مقام‌های بلژیک می‌گویند پس از حملات پاریس، تدابیر امنیتی جدیدی را در این کشور به اجرا درآوردند. حملات مرگبار شامگاه جمعه در پاریس دست کم 129 کشته بر جای گذاشت و گروه حکومت اسلامی مسئولیت آنها را بر عهده گرفت. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از تکمیل امضاهای سند بازطراحی راکتور عراق خبر داد. آقای صالحی روز پنجشنبه گفت کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در سند بازطراحی راکتور عراق اعلام کردند در طراحی، تأمین تجهیزات و مراحل مختلف کار بازطراحی این راکتور با ایران همکاری خواهند کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اجرای توافق هسته‌ای وین و لغو تحریم‌ها را وابسته به سرعت اقدامات ایران در اجرای تعهداتش دانست. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی اکبر صالحی همچنین گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نسبتاً خوب توصیف کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه در گزارشی اعلام کرد ایران کار جمع‌آوری سانترفیوژهای خود را آغاز کرده. در همین حال رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش جدید این سازمان را تکرار محتویات گزارش‌های قبلی خواند و آن را حاوی جزئیات غیر ضروری دانست. آقای نجفی روز پنجشنبه گفت سانترفیوژهای جمع‌آوری شده سال هاست که در سایت‌ها غیر فعال بودند و همه فعالیت‌های هسته‌ای ایران تحت نظارت آژانس ادامه دارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه در گزارشی اعلام کرد که ایران کار جمع‌آوری سانترفیوژهای خود را آغاز کرده. پیشتر برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از کاهش تعداد سانترفیوژها این اقدام را تهدیدی برای منافع ایران خوانده بودند. به گفته یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گزارش نهایی آژانس قرار است روز 15 دسامبر 24 آذر ماه به شورای حکام ارائه شود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه شنونده مجله هفتگی یک خانه یک زمین خواهید بود، مجله محیط زیستی رادیو فردا که همکارم آزادی اسدی اونو تهیه کرده. شما شنونده این مجله خواهید بود. من در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهم بود با خلاصه خبرها.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا، آزاده اسدی هستم. این هفته از ابلاغ سیاست‌های کلی محیط زیست از سوی رهبر ایران می‌شنوید.
تحریم‌ها بوده، از طرفی مسائل خاص اقتصادی بوده
و همینطور تأثیر جنگ بر محیط زیست.
محیط زیست در پایان جنگ به یک ابزار و ادامه دهنده جنگ تبدیل خواهد شد.
یک خانه، یک زمین.
کمتر از دو هفته مونده به نشست تغییرات آب و هوایی سازمان ملل در پاریس، رهبر جمهوری اسلامی ایران سیاست‌های کلی محیط زیست رو به سران سه قوه کشور ابلاغ کرد. توی سیاست‌های ابلاغ شده از طرف رهبر ایران، از جمله بر تقویت دیپلماسی محیط زیست و موضوعی مثل تلاش برای ایجاد و تقویت نهادهای منطقه‌ای برای مقابله با گرد و غبار و آلودگی‌های آبی تاکید شده. گسترش اقتصاد سبز و نهادینه‌سازی فرهنگ و اخلاق زیست محیطی هم از جمله محورهای ابلاغیه آیت الله خامنه‌ای. روندی که گفته شده از طریق کاهش آلاینده‌های کربنی در صنعت و استفاده بیشتر از انرژی پاک و توسعه حمل و نقل با اتکا بر انرژی غیر فسیلی انجام بشه. مواردی که قرار هست سران بسیاری از کشورها در نشست آینده تغییرات آب و هوایی سازمان ملل در پاریس درباره اونها بحث کنند. این اما نخستین بار نیست که رهبر ایران مشخص و شفاف و محکم از لزوم مدیریت هماهنگ منابع حیاتی و طبیعی کشور میگه. او سال گذشته در یک نشست با برخی از مسئولان کشور از وضعیت نابسامان محیط زیست و نابودی جنگل‌ها و کوه‌ها در اثر کوه‌خواری و جنگل‌خواری گله کرد.
مسئله غبار را، ریزگردها را مثلا میشود حل کرد. اینا قابل حله. البته صبر، حوصله، تدبیر، دنبالگیری، این چیزا لازمه. مسئله محیط زیست مسئله این دولت و اون دولت نیست، مسئله طولانی مدته، مسئله زید و عمر نیست، مسئله این جریان و اون جریان نیست، مسئله همه کشور است.
اسماعیل کهرم، پژوهشگر و کارشناس محیط زیست در تهران، از راهی که این دستورالعمل‌ها برای ابلاغ طی کردن میگه.
سازمان حفاظت محیط زیست معاونتش و تعداد زیادی از کارشناسان محیط زیست ایران بودن که اینها رو تصویب کردن، این مقررات رو در دفتر رهبری ارسال کردن و از دفتر رهبری به صورت دستورالعمل آمده.
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، هم بارها از عملکرد محیط زیستی دولتش دفاع کرده.
دولت من به عنوان دولت محیط زیستی سیاست‌های خود را بر اساس رویکردی متوازن میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست تنظیم کرده است.
شاید در ادامه همین عملکردی که آقای روحانی مدام بر اون تاکید داره، دولت جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته برنامه مشارکت ملی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای رو تصویب کرد. موضوعی که یکی از محورهای اساسی و مهم نشست تغییرات آب و هوایی سازمان ملل در پاریسه. ایران اما هنوز تا رسیدن به این محور حتی روی نخستین پله برای شروع نایستاده. اسماعیل کهرم، پژوهشگر و مشاور سازمان حفاظت محیط زیست، از موانع و سختی‌ها در این مسیر میگه.
مملکت ما از نظر مالی در یک وضعیت بسیار خاص قرار گرفته. از طرفی تحریم ها بوده، از طرفی مسائل خاص اقتصادی بوده که اینها رو ما در این شرایط نمیتوانیم همه رو یک شبه کنار بگذاریم.
در بقیه بخش های ابلاغی، رهبر جمهوری اسلامی ایران از جرم‌انگاری تخریب محیط زیست و همینطور تهیه اطلس زیست بوم کشور سخن گفته شده. در سیاست‌هایی که ابلاغ شده همینطور بر حفظ کیفیت و کمیت آب‌های زیرزمینی و مقابله با آلودگی‌های آبی به شکل مشخص تاکید شده.
یک خانه، یک زمین.
وقتی از جنگ حرف می‌زنیم شاید تصویرهایی از کشتار و آوارگی و اسارت و خون جلوی چشممون ظاهر بشه. شاید کمتر به تأثیر جنگ بر محیط زیست فکر کنیم. نابودی جنگل‌ها، گیاهان، جانوران، آلودگی آب و خاک و هوا و تخریب زیست بوم منطقه و از بین رفتن منابع طبیعی در جنگ‌ها اونقدر آسیب رسانه که ده‌ها سال تلاش برای بازگرداندن منطقه به شرایط قبلش هم جوابگو نیست. برای همینه که میگن محیط زیست یکی از قربانیان خاموش و بی صدای جنگه. صداش امروز در بخش‌هایی از عراق و سوریه هم شنیده نمیشه که سال‌هاست با جنگ دست و پنجه نرم می‌کنند. مجمع عمومی سازمان ملل 14 سال پیش در سال 2001 میلادی روز 15 آبان ماه رو به عنوان روز جهانی پیشگیری از تخریب محیط زیست در جنگ‌ها و مناقشه‌های مسلحانه نامگذاری کرد. اما مگه جنگ دقیقاً با محیط زیست و طبیعت چه میکنه که تا این حد باید جدی گرفته بشه؟ حمید پوران، پژوهشگر ارشد محیط زیست در مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا در دانشگاه لندن که در این زمینه پژوهش کرده، از آثار طولانی مدت جنگ بر محیط زیست میگه.
محیط زیست در پایان جنگ به یک ابزار و ادامه دهنده جنگ تبدیل خواهد شد. با این تفاوت که دیگه اثر محیط زیست آلوده و تأثیر پذیرفته شده از جنگ یک اثر لحظه‌ای و دفعی نیست، بلکه به صورت تدریجی سلامت مردم منطقه‌ای که درگیر جنگ بوده و همینطور مناطقی تا هزاران کیلومتر فراتر از اون رو تحت تأثیر قرار میده. وجود باقیمانده های مواد شیمیایی حاصل از مهمات استفاده شده از جنگ، اگرچه در نگاه اول ممکنه به حدی یا سطوحی نرسه که خطرات سریعی رو ایجاد کنه برای سلامت مردم منطقه، اما تجمیع زیستی این مواد یا راه پیدا کردن اونها به سفره‌های آب زیرزمینی، رودخانه‌ها یا وارد چرخه مواد غذایی شدن از طریق تجمع در محصولات کشاورزی و ورود آنها به بدن انسان یا دام‌ها میتونه سلامت مردم و سلامت کل منطقه رو تحت تاثیر قرار بده.
ایران 8 سال درگیر جنگ با عراق بود، جنگی که لقب طولانی ترین جنگ قرن بیستم رو به خودش گرفت. با وجود منابع نفتی در جنوب و غرب کشور و استفاده از گازهای خطرناک شیمیایی از طرف عراق و باقیمانده های مهمات جنگی در منطقه، شرایط به گونه ای شده که سالهای سال جان مردم منطقه رو به خطر بندازه و مشکلات زیست محیطی فراوانی به وجود بیاره. حمید پوران، پژوهشگر در زمینه اندازه‌گیری آلاینده های خاک، از این شرایط خطرناک زیست محیطی میگه.
از بین رفتن و سوختن چاه‌های نفت یا آلودگی‌های شیمیایی یا استفاده عراق از سلاح‌های شیمیایی به خصوص در حلبچه، چیزهایی که تا سال‌های سال اثرش در محیط زیست باقی می‌مونه. به خصوص در مورد حلبچه، اگرچه که به ظاهر آثار از بین رفته‌اند، اما اگر نمونه‌گیری از منطقه بشه می‌بینیم که هنوز محیط زیست منطقه آسیب دیده و متأثر از وقایع جنگی این دور است.
در زمان جنگ اول و دوم خلیج فارس در منطقه مقدار زیادی از انواع مهمات جنگی مثل اورانیوم ضعیف شده باقی موند که سرطان‌زای بودنشون ثابت شده و سیستم ایمنی بدن رو مختل می‌کنند. مواردی که به راحتی سوار بر ریزگردها مرزها رو طی می‌کنند و به بقیه کشورهای منطقه سرازیر می‌شوند. حمید پوران در مورد خطرات این ریزگردها میگه.
این باقی‌مانده‌های مواد جنگی به تدریج فرسوده می‌شوند، از بین میرند و با کوچکترین تحرکی با جریان باد به مناطق با هزاران کیلومتر فاصله از منشأ اونها منتقل میشن. یعنی ریزگردهایی که از محله که مورد اصابت جنگ‌افزارهای مختلف قرار گرفته ناشی میشن، فقط دارای ذرات شن نیستن، بلکه ذراتی هستن آغشته شده به مواد شیمیایی سمی که به هر جا منتقل بشن این مواد رو به همراه خواهند برد و اگر وارد سیستم ایمنی فرد بشن به تدریج سیستم ایمنی اون رو مختل خواهند کرد.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، هفته گذشته در همایش آثار مخرب جنگ بر محیط زیست به همین موضوع اشاره کرد. او گفت نمیشه محیط زیست رو به قیمت از دست رفتن محیط زیست دیگران حفظ کرد. اون وقت میتونیم بپذیریم که به قیمت ناامن کردن دیگران هم نمیتونیم برای خودمون امنیت ایجاد کنیم. نظرتون رو در مورد این دو موضوع برای ما بفرستید به نشانی zist@radiofarda.com. برنامه چهار کنج این هفته از مردی چینی که روزانه حدود 2 کیلو فلفل میخوره و نمایش عمومی اتومبیل جیمز باند همزمان با نمایش فیلم در سینماها براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه رو هم بشنوید، میتونید چهار کنج رو پنج شنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر و تکرارش رو جمعه 30 دقیقه بامداد 11 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.